ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه چهارشنبه دوم مرداد سال 1398 خورشیدی برابر با 24 جولای سال 2019 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعه ای از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
با سلام. به گزارش خبرگزاری های ایران، تهران در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است که حال برخی از خدمه کشتی ماهیگیری ایرانی که تهران مدعی است نفتکش بریتانیایی با آن تصادف کرده وخیم است. در نامه‌ای دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل به شورای امنیت، دلیل توقیف کشتی بریتانیایی نادیده گرفتن هشدارها پس از این تصادف، خاموش کردن سیستم ناوبریش و تغییر مسیر خطرناک عنوان شده است. ایران در این نامه مدعی شده که اقدامش بر مبنای قوانین بین المللی انجام گرفته است. این در حالی است که برخی از مقام‌های ایران پیشتر گفته بودند این اقدام در واکنش به توقیف ابر نفتکش ایران در تنگه جبل الطارق انجام شده است. برخی از مقامات نیز دلیل توقیف نفتکش بریتانیایی را ورود آن به خلیج فارس از کانال خروجی تنگه هرمز عنوان کرده بودند. بریتانیا توجیهات ایران را رد کرده و خواستار رفع توقیف این نفتکش شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه با شجاعانه و دقیق توصیف کردن اقدام سپاه در توقیف نفتکش بریتانیایی گفته تنگه هرمز جای شوخی و نادیده گرفتن مقررات بین المللی نیست. آقای روحانی در نشست هیئت دولت اقدامات اخیر انجام شده از سوی ایران در توقیف نفتکش ها و سرنگونی پهپاد آمریکا را متناسب با تخلفات طرف مقابل دانست و گفت دنیا باید از سپاه به خاطر امنیت تنگه هرمز تشکر کند.
به نظر من کار بسیار دقیق و درستی انجام گرفته. همه دنیا هم باید از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکر بکنن به خاطر امنیت تنگه هرمز.
در همین حال سوئد روز چهارشنبه اعلام کرد که در حال گفتگو با ایران، بریتانیا و دیگر طرف‌ها در مورد نفتکش استنا ایمپرو است که جمعه گذشته توسط سپاه پاسداران توقیف شد. این نفتکش در مالکیت سوئد و با پرچم بریتانیا در حرکت بود که در تنگه هرمز متوقف شد. وزارت خارجه سوئد میگوید این کشور در سطوح مختلف در حال گفتگوست و امیدوار است این تلاش به کاهش تنش و رفع این وضعیت پرتنش منجر شود. شین بت سازمان امنیت داخلی اسرائیل روز چهارشنبه از خونسا کردن تلاش امنیتی ایران برای به کار گرفتن اعراب اسرائیلی و فلسطینیان خبر داد. شین بت بدون اشاره به هویت افراد یا تعداد آنها تنها گفته است این تلاش در ماه‌های اخیر خونسا شده است و شبکه‌ای به این منظور تحت هدایت ایران در سوریه فعالیت می‌کرده است. به گفته شین بت هدایت این گروه را یک مامور اطلاعاتی سوری به نام ابو جهاد بر عهده داشته است. به گفته شین بت راه ارتباط با افراد در اسرائیل از طریق حساب‌های جعلی در فیسبوک و نرم افزارهای پیام رسان بوده و از آنها خواسته شده بود درباره اماکن امنیتی اطلاعات جمع‌آوری کنند. شین بت میگوید هیچ یک از این افراد نپذیرفتند که دست به این اقدامات بزنند. خبرگزاری رویترز با انتشار این خبر میگوید جمعیت اقلیت عرب اسرائیلی حدود 1,300,000 نفر است که بازماندگان فلسطینیانی هستند که سرزمین خود را پس از تأسیس کشور اسرائیل در سال 1948 ترک نکردند. رابرت مالر که تا چندی پیش به عنوان بازرس ویژه درباره پرونده دخالت روسیه در انتخابات آمریکا تحقیق می‌کرد، امروز برای ادای توضیحات درباره تحقیقاتش در مجلس نمایندگان حاضر شد. آقای مالر در جلسه 5 ساعته به پرسش‌های اعضای کمیته‌های اطلاعات و قضایی پاسخ می‌دهد. او پیشتر گفته بود حرفی بیشتر از آن که در گزارش خود آورده ندارد. رابرت مالر در گزارش خود قید کرده بود که در کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بین دونالد ترامپ و روسیه تبانی رخ نداده است. او در این گزارش به دست کم 11 مورد اشاره کرده بود که میتواند نشانه ممانعت از اجرای قانون توسط آقای ترامپ باشد. با این حال آقای مالر قبلا توضیح داده بود که گزینه اعلام جرم علیه رئیس جمهوری ایالات متحده را در اختیار نداشته است. و در پی برگزاری مراسمی تشریفاتی برای استعفای ترزا می در حضور ملکه بریتانیا و حاضر شدن بوریس جانسون در کاخ باکینگهام، ملکه الیزابت با نخست وزیری او موافقت کرد. آقای جانسون سپس به ساختمان شماره 10 در خیابان داونینگ لندن رفت و کار خود را به عنوان نخست وزیر بریتانیا آغاز کرد. آقای جانسون دیروز پس از پشت سر گذاشتن جرمی هانت در انتخابات داخلی حزب محافظه‌کار به عنوان رهبر این حزب و همچنین نخست وزیر بریتانیا انتخاب شد.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم هانا کاویانی، اما چکیده ای از آنچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتان میکنیم. نگاهی میکنیم به گفته های امروز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که تأکید کرد ایران هرگز فرصت مذاکره را از دست نداده و آن را مقایسه میکنیم با گفته ای آیت الله خامنه ای که مذاکره با آمریکا را سم توصیف کرد.
اون چی که مربوط به رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه ای میشه، حدس و گمان من اینه که ایشون بیش از مذاکره الان راه بهتر رو برای خودشون یک درگیری نظامی محدود میدونن.
هشدار وزارت خزانه داری آمریکا به شرکت‌های هواپیمایی جهان در مورد خطوط هوایی تحریمی ایران را بررسی می‌کنیم.
این بیانیه یک گزارش سیاسیه که در اون وزارت خزانه داری آمریکا نه با زبان دستور، بلکه به عنوان اطلاع رسانی و توصیه جدی به کلیات موارد تحریم‌های شرکت‌های هوایی ایرانی و دلیل این تحریم‌ها اشاره کرده.
به انتشار فهرست 71 مقام دو تابعیتی در جمهوری اسلامی می‌پردازیم.
ایشون 2-3 سال بودش که میگفت من یک لیستی دارم و این لیست دو تابعیتی است. ما خوشحال شدیم از اینکه ایشون بالاخره این لیست رو منتشر کرد. جلوی هر کدوم از این لیست هم نوشته که احتمالاً بر اساس شواهد، بر اساس قرائن این چیزای اینجوری مطرح.
و گزارشی هم داریم در مورد پناهندگی 100 نفر از پیروان اقلیت‌های دینی در ایران. همه اینها را در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. رئیس جمهوری ایران میگوید اگر کشورهای اروپایی از اقدامات خلاف خود از جمله آنچه در جبل الطارق انجام دادند دست بردارند، پاسخ متناسبی هم از ایران دریافت خواهند کرد. حسن روحانی اشاره کرد که ایران هرگز فرصت مذاکره را از دست نداده است. این در حالی است که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفتگو با واشنگتن را سم خوانده و مذاکره با دولت ترامپ را سم مضاعف. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهران براتی تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا از این تناقض میان گفته‌های دو مقام ارشد جمهوری اسلامی پرسیدم. مهران براتی:
خب البته ممکن آقای روحانی و یا وزیر خارجهشون آقای ظریف واقعا همیشه فکر میکردن که حاضر به مذاکره هستن، ولی هر دو سیاستمدار تعیین کننده نیستن در سیاستگذاری ایران. اون چی که مربوط به رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای میشه، حدس و گمان من اینه که ایشون بیش از مذاکره الان راه بهتر رو برای خودشون یک درگیری نظامی محدود میدونن. علت هم این است که اگر مذاکره ای سر بگیره میان آمریکا و جمهوری اسلامی، بر صورت خواسته های آقای ترامپ و وزیر خارجهشون کاملا روشن هست. اگر جمهوری اسلامی تن بده به این خواسته ها برای اینکه تحریم ها برداشته شه، اون چی که دیگه باقی میمونه جمهوری اسلامی نیست، ما یک جمهوری دیگری خواهیم داشت مثل جمهوری اسلامی پاکستان، و این اون چیزی نیست که آقای خامنه ای میخواد. همین دو روز پیش وقتی معاون دفتر سیاسی حماس در ایران بود، ایشون دوباره تکرار کردن که اسرائیل نابود خواهد شد و ما اورشلیم رو فتح میکنیم و قول همه جور کمک هم به حماس در این راه دادن. خب یک کسی که میخواد با آمریکا مذاکره کنه، قاعدتا به نقاط حساس اون کشور دیگه انگوش نمیگذاره که امنیت اسرائیل هست برای آمریکا و حتی برای اروپایی‌ها. بنابراین من هنوز این حس رو ندارم که واقعا دولت جمهوری اسلامی آماده برای مذاکره هست. احتمال بیشتر این هست که گام‌هایی که آقای خامنه‌ای برمی‌داره در این جهت که یک درگیری نظامی محدود انجام بگیره، پای سازمان ملل متحد و اروپایی‌ها به عنوان میانجی باز بشه که دو طرف به عنوان دو طرف جنگی روبروی هم بشینن که آتش بس دادن. در این شرایط دیگه اون مذاکراتی که مربوط به برجام و خواست‌های آمریکا و خواست‌های 12 گانه آقای وزیر خارجه آمریکا میشه دیگه در دستور نخواهند بود، چیز دیگری میشه این گفتگو. این فکر میکنم بیشتر نزدیک به تمایلات آقای خامنه‌ای و بنابراین اون چی که آقای روحانی میگه به نظر من اعتبار چندانی نباید براش قائل شد.
روز چهارشنبه همچنین محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی گفتش که سپاه در توقیف کشتی انگلیسی کاری کرد که سر اینها رو به خاک سایید. کشوری که زمانی در ایران وزیر و وکیل تعیین می‌کرد، کارش به جایی رسیده که واسطه می‌فرسته و خواهش می‌کنه کشتی رو آزاد کنید. ببینید، این که یک کشوری و الان به طور مشخص بریتانیا تلاش برای مذاکره کنه به جای ایجاد درگیری رو اینطور از سر ضعف تفسیر کردن به نظر شما چطور هست؟
خب اون که در موضع ضعیف قرار داره همیشه سعی میکنه هر گام اشتباهی هم که برداشته به عنوان نشان قدرت نشون بده. جمهوری اسلامی هم در یه همچین وضعی قرار داره، در وضع بسیار ضعیفی قرار داره از نظر وضع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی خودش. در حقیقت هیچ دوستی در دنیا نداره، یکی از همسایگانش هم بهش احساس دوستی و ابراز دوستی نمیکنه. در این شرایط اینجور حرفا دیگه جز عادات روزانه شده. به در واقعیت سیاسی هم اونچه که انجام میگیره اینها نیستن. بله، دولت انگلیس هم اعلان همسویی همگامی با آمریکا کرده، احتمالاً کشتی ایرانی رو هم که ضبط کرده حتما این نبوده که واقعا نوعی از تحریم ها رو این پشت پا گذاشته، میتونست تعبیر دیگری از اون کشتی پر از نفت هم باشه که اون تحریم ها مربوط به تولیدات پالایشگاهی میشده نه نفت خام. حالا انگلیس ها این تعبیر رو اینجوری کردن، ولی در اصل این هست که یک به اصطلاح جبهه واحدی میان انگلستان و آمریکا وجود داره. در وضعی که جمهوری اسلامی قرار داره از اینجور تهدیدات و اینجور حرف زدن کمکی بهش نمیکنه. معمولا یک کشوری در این وضع، یک رهبری سیاسی در این وضع باید سعی کنه متحدینی در صحنه سیاسی پیدا کنه، ولی همه گام هایی رو که جمهوری اسلامی برمیداره کاملا برعکس. به همین دلیل هم من هیچ نوع خوشبینی به این ندارم که واقعا یک نوع سازش و یک نوع گفتگوی میان آمریکا و ایران انجام بگیره. فعلا امیدی در این جهت نمیبینم.
گفتگویی بود با مهران براتایی در آلمان.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبر و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@FardaGram.
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز اول مرداد به تمام شرکت‌های هواپیمایی جهان هشدار داد که اگر با خطوط هوایی تحریمی ایران و برخی از خطوط هوایی وابسته به جمهوری اسلامی ایران همکاری کنند، مشمول تحریم خواهند شد. شرکت‌ها از ارائه چه خدماتی منع شدند؟ عدم ارائه این خدمات چه تأثیرات مثبت و منفی بر صنعت هوایی ایران خواهد داشت و کدام شرکت‌ها مورد اشاره آمریکا هستند؟ پاسخ این سوالات را از سمیرا قرائی بشنوید.
اداره نظارت بر دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا اوفاک با انتشار بیانیه‌ای به تمامی صنایع هوایی در جهان اخطار داد که هیچ گونه خدماتی به برخی از خطوط هوایی ایران یا وابسته به جمهوری اسلامی ایران ارائه نکنند. خانم سیگال مندلکر معاون خزانه‌داری در امور مقابله با تروریسم و اطلاعات مالی روز اول مرداد در بیانیه‌ای به صنایع هوایی دارایی تجاری در مورد رفتارهای فریب دهنده ایران و نقشش در بی‌ثباتی منطقه هشدار داد. نقش خطوط هوایی تجاری ایران در حمایت از آنچه تروریسم خوانده شده، ایجاد خشونت منطقه‌ای از طریق ترور، پیشبرد برنامه تسلیحاتی و دیگر رفتارهای بی‌ثبات کننده نظیر نقض حقوق بشر، نقض حقوق زنان و گروه‌های سیاسی مختلف از جمله نکاتی است که به زعم آمریکا باید باعث شود شرکت‌های هوایی با ایران تجارت نکنند. حامد محمدی، خلبان پیشین هوانیروز و تحلیلگر مسائل نظامی، بیانیه خزانه‌داری آمریکا را یک گزارش سیاسی بدون زبان امر و نهی می‌داند.
به باور من این بیانیه یک گزارش سیاسیه که در اون وزارت خزانه‌داری آمریکا نه با زبان دستور، بلکه به عنوان اطلاع رسانی و توصیه جدی به کلیات موارد تحریم‌های شرکت‌های هوایی ایرانی و دلیل این تحریم‌ها اشاره کرده. قابل توجه در گزارش به طور مشخص تاکید شده وزارت خزانه‌داری آمریکا منابع مورد استفاده جمهوری اسلامی در سرکوب مردم و نقض حقوق بشر و مشارکت در تروریسم رو هدف قرار میده.
خزانه‌داری آمریکا تاکید می‌کند که اگر خطوط هوایی جهان، حتی فروشندگان بلیت، شرکت‌های واسطه یا شرکت‌هایی که رسماً ثبت شده‌اند، قطعات هواپیمایی ساخت آمریکا یا دیگر محصولات، خدمات و تکنولوژی‌های مربوطه به ایران ارسال کنند یا با خطوط هوایی ایران همکاری کنند، خود را در معرض تحریم‌های آمریکا قرار خواهند داد. این محدودیت‌ها همچنین شامل حمایت مالی، پرداخت وام، رزرو بلیت و صدور بلیت هواپیما نیز می شود. نام خطوط هوایی ماهان، کاسپیان، معراج، پویا، النصر، خطوط هوایی سوریه، دارت، خورس، قرقیز ترانس آویا، قشم فارس، او ام و ایران ایر به علاوه تمامی افرادی که در لیست حاضر تحریم‌های اوفاک هستند در این بیانیه قید شده است. خزانه‌داری آمریکا میگوید ایران بارها از این خطوط برای انتقال تسلیحات مرگبار به سوریه و حمایت از دولت بشار اسد استفاده کرده و به رنج و درد مردم سوریه دامن زده است. حامد محمدی، خلبان پیشین هوانیروز و تحلیلگر مسائل نظامی، در مورد این شرکت‌ها و دلایل صدور این بیانیه به رادیو فردا چنین میگوید:
اغلب این شرکت‌های هوایی که تو این گزارش اسمش رو نام برده و 4 شرکت خارجی مستقر در اوکراین و قزاقستان و عراق و سوریه که اسم اونا هم هست، شرکت‌هایی هستند که به اعتقاد وزارت خارجه آمریکا و طبق اسناد و گزارش نهادهای امنیتی با سپاه همکاری داشتن، مشارکت داشتن و یا با رژیم بشار اسد همکاری کردند. آمریکا به مدیرای شرکت‌های هوایی بین‌المللی توضیح داده که این شرکت‌ها زیر عنوان شرکت تجاری همکاری‌ها و مشارکت‌های نظامی داشتند. در حمل نیرو و تسلیحات نظامی با سپاه همکاری کردند که این خلاف قوانین و مقررات هوایی. حالا چرا تو این مقطع صادر شده؟ علتش اینه که اخیراً چند تا از فرودگاه‌ها در چین و روسیه و آسیای مرکزی و از جمله یکی 2-3 تا از فرودگاه‌های اروپایی مثل فرودگاه روم شروع کردن مجدد به همکاری کردن با این شرکت‌ها. فصل تابستون بوده، پی درآمد بودن، این مدیران شرکت‌های داخلی هم معبر زدن، لابی کردن تو این فرودگاه‌ها و فعالیتشون رو دوباره شروع کردن. از جمله هواپیمای ماهانه.
صنایع هوایی ایران سال هاست که با مسئله تحریم های آمریکا روبروست. عدم اجازه برای خرید قطعات هواپیما یا هواپیماهای جدید از کشور آمریکا و در سری تازه تحریم ها، عدم اجازه در دریافت سوخت در برخی از فرودگاه های جهان مشکلاتی را برای خطوط هوایی تجاری ایران پدید آورده است. اما تحریم های تازه به چه معنااند و چه تأثیراتی بر صنایع هوایی تجاری ایران خواهند داشت؟ حامد محمدی، خلبان پیشین هوانیروز و تحلیلگر مسائل نظامی:
مشتریان این شرکت ها کم میشه، سبب لغو یا تأخیر طولانی و چند ساعته پرواز ها میشه، یا مجبور به تعدیل نیرو و اخراج نیروهاشون میشن، هواپیماها زمینگیر میشه، پرداخت مالیاتشون به مشکلاتی میخوره، یا رقابتشون رو با شرکت های بین المللی از دست میدن.
این اقدام آمریکا پیرو تنش‌ها در هفته‌های اخیر در منطقه و کارزار فشار حداکثری آمریکا بر ایران رخ می‌دهد.
گزارشی بود از سمیرا قرائی و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی آن دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
یا غیگری ها و بی نظمی هایی که رژیم ایران در خلیج فارس و تنگ هرمز میکنه و مشکلاتی که برای دنیا در درست میکنه، بالاخره باعث میشه که خلیج فارس و تنگ هرمز هم همونطوری که دریای خزر رو از دست داد و 85% شداد به روس‌ها و کشورهای تازه به دولا رسیده، همینطوری هم خلیج فارس و تنگ هرمز و حتی تنب بزرگ و کوچک رو ازش میگیرن، با خفت و خاری میزنن تو سرش، میزنش یه گوشه. فقط روز به روز مردم ایران دارن ضرر میکنن از این رژیم. من نمیدونم مردم چرا ساکت هستن. عجب مردم خوبی داریم. کاش که مردم اینجا اینجوری بودن.
مگر آقای خامنه ای نمیگه همیشه این انگلیس خبیثه، این انگلیس اینطوره اونطوره؟ پس آقا ظریف فلسطینی به چه اجازه ای برم داره تبریک میگه به اونا؟ از این ور کشتی هاشونو میدوزین، مال و اموالشونو میبرین، از این ور بهشون تبریک میگید؟ آقای ظریف چابلوسی بسه، این کارا رو نکن. هی نرو این کشتر رو گریه کن، گدایی کن، بگو ما نفت نداریم، ما مردممون گرسنن، مردم ها دست شماها گرسنن. 78 میلیون جمعیت مخالف شما هستن، 2 میلیون از این دزداب و مفخراب و چپاولگر طرفدار آقای خامنه ای هستن. آقا بس کنید دیگه.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
انتشار فهرست 71 مقام دو تابعیتی در جمهوری اسلامی از سوی اصولگرایان منتقد دولت، رئیس دفتر حسن روحانی آن را نشانه بیپایه بودن ادعاها در این باره دانست. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران درباره انتشار لیست افراد دو تابعیتی میگوید با انتشار این لیست معلوم شد که حرف آقایان هیچ کدام پایه و اساسی ندارد. روز سه‌شنبه پس از جنجال‌ها در مجلس، جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرا گفت فهرست گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس را در این باره منتشر می‌کند. پس از آن چند وبسایت نزدیک به اصولگرایان فهرستی حاوی نام 71 نفر از مقام‌های فعلی و سابق را منتشر کردند. صدای محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران را میشنوید که پایگاه اطلاع رسانی دولت آن را همراه با یک موزیک منتشر کرده است.
ایشون 2-3 سال بودش که میگفت من یک لیستی دارم و این لیست دو تابعیتی است. ما خوشحال شدیم از اینکه ایشون بالاخره این لیست رو منتشر کرد. جلوی هر کدوم از این لیست هم نوشته که احتمالاً بر اساس شواهد، بر اساس قرائن این چیزای اینجوری مطرح. حتما شما لیست دیدید. خب این دیگه شما که میدونید که این معنیش این استش که شما بر اساس احتمالاً شواهد و قرائن راجع به هر موجودی در هر جای دنیا هر چیزی رو میتونید مطرح کنید. پس معلوم میشه که حرفایی که این آقایون میزنن هیچ کدومش پایه و اساس نداره. نمونش همین هستش.
در فهرست افرادی که به عنوان دو تابعیتی منتشر شده، نام حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران هم دیده میشود که در مقابل نام او نوشته شده بر اساس شواهد و قرائن احتمال داشتن تابعیت مضاعف یا اقامت وجود دارد و لازم است تحقیقات لازم صورت گیرد. بر اساس ادعای فهرست منتشر شده، محمد نهاوندیان رئیس دفتر سابق رئیس جمهوری و معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور نیز دارای گرین کارت آمریکا هستند، هرچند این افراد این ادعا را تکذیب کردند. رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
این نه منشأ قانونی داره که خیلی راحت با استعلام از وزارت اطلاعات یا مراکز قانونی کشور قابل حل و فصله و نه مبنای اخلاقی داره، چون آقایون مسئلهشون جنگ روانی و تخریب جریان مقابله از ابتدای انقلاب هم بوده. الان هم رأس در مرحله اول خود آقای روحانی که در اسکاتلند رفت آمد داشته در دوره تحصیلیش هدف هست و همینطور تیم دولت. یک سری پشتوانه های شرعی هم آقایون برای این کارشون دارن. ما به یاد داریم که حتی آیت‌الله خمینی قبل از انقلاب برای تخریب بعضی روحانیونی که طرفدار حکومت بودند، میگفت که برای خراب کردن اونها میشه از سلاح تهمت هم استفاده کرد، بهتان زدن هم به سلاح مشکل شرعی برای آقایون نداره. بنابراین اصلا هدفی نیست که بگه فرجام و نتیجه مشخص عملی از نظر حقوقی یا مثلا قانونی برسه. هدف تخریب و جنگ روانیه و به گمان من تا روزی که جریان مقابلی که باش دشمنی و نفرت دارن سر کار هست، این جنگ ادامه داره و بعد منتقل میشه به یه میدان و یک عرصه جدید علیه یک دشمن داخلی جدید.
جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرای مجلس شهریور ماه 97 در جلسه سوال از محمد جواد ظریف در مجلس مستندی را پخش کرد که عنوان میکرد برخی از اعضای هیئت ایرانی در مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های جهانی دوتابعیتی بوده و حتی جاسوس هستند. آقای قدوسی چندی قبل هم درباره دوتابعیتی بودن برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی گفته بود.
جمعاً بالغ بر 300 نفر مدیر دوتابعیتی البته در جاهای مختلف شناسایی شده، 16 نفر هم وزارتخانه خودشون اسم به ما دادن بعد از استعلام. این خروجی کار تحقیق ماست. البته اینجا من این رو از آن بدارم توضیح بدم، به نظر بنده این 1/10 افراد دوتابعیتی است که ما به اونها دسترسی پیدا کردیم، اسمشون رو در آوردیم.
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران صبح چهارشنبه با اشاره به این گونه ادعاها گفت این حرفا را مطرح میکنن که کسی از آنها نپرسد شما از کجا آمده اید. صدای محمود واعظی:
به نظر میرسه که این افراد دلیل این که خودشون نمیدونیم که اون ریشهشون چی هستش، از کجا اومده، این حرفا رو مطرح میکنن که کسی در رابطه با خودشون چیزی نگه. اینا تو این لیست یه تعدادی از بخش خصوصی هستش، یه سری افراد معمولی هستن که اینها ربطی به ما نداره. اعضای دولت ما پاک هستن، هیچ دوتابعیتی به هیچ وجه نداریم و حرفی که هستش حرف کاملا کذبی هست.
پیش از این نیز مقام‌های قوه قضایی چندین بار از وجود مدیران دوتابعیتی در دولت خبر داده، اما مقام‌های دولت از جمله وزیر اطلاعات این گزارش‌ها را تکذیب کردند. مقام‌های دولت اعلام می‌کنند که داشتن گرین کارت آمریکا یا اجازه اقامت در کشورهای دیگر به معنای دوتابعیتی بودن نیست. محمود علوی وزیر اطلاعات پیشتر بحث دوتابعیتی‌ها را از جمله سناریوهایی دانسته بود که مخالفان دولت تدارک می‌بینند.
گزارشی بود از وحید پوراستاد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
پس از آنکه آمریکا درخواست پناهندگی نزدیک به 100 نفر از پیروان اقلیت‌های مذهبی ایرانی را رد کرد، دولت اتریش سرانجام آنها را پس از 2 سال و اندی سرگردانی در شهر وین به عنوان پناهنده پذیرفت. این پناهجویان با اتکا به مصوبه‌ای که راه ورود اقلیت‌های مذهبی زیر ستم به آمریکا را هموار می‌کند به اتریش رفته بودند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
گروهی متشکل از 100 نفر از اعضای چند اقلیت مذهبی در ایران که برای دریافت ویزا از سفارت آمریکا وارد وین پایتخت اتریش شده بودند، سرانجام در همین کشور ماندگار شدند. کریستوف شونبورن، اسقف اعظم کلیسای کاتولیک، در گفتگو با خبرنگاران ضمن اشاره به این موضوع گفته بالاخره پس از 2 سال و اندی سرگردانی و بلا تکلیفی پایان خوشی برای این پناهجویان رقم خورد و اداره پناهندگان اتریش این ایرانی ها را به عنوان پناهنده پذیرفت. به گفته این مقام کلیسایی، این نزدیک به 100 ایرانی پیرو مذاهب و ادیان آشوری، ارمنی، مندائی و زرتشتی هستند. شمار آنها تا حدود 8 ماه پیش 120 نفر بود که تنها 20 نفرشان ویزای آمریکا دریافت کرده و راهی آن کشور شدند. کلیسای کاتولیک اتریش اما وقتی دریافت که این حدود 100 پیرو چند اقلیت مذهبی در ایران شانس و بختی برای دریافت ویزا از سفارت آمریکا در شهر وین را ندارند، خود رأساً حمایت آنها را در دست گرفت. این پناهجویان در واقع به پشتوانه یک مصوبه آمریکایی به نام قانون لاتنبرگ که راه ورود اقلیت‌های مذهبی زیر ستم به آمریکا را هموار می‌کند، 2 سال و اندی پیش وارد اتریش شده بودند. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در برلین، درباره این مصوبه اینطور به رادیو فردا گفته:
از بعد از تسهیل شدن سفارت آمریکا در ایران، بعد از اون جریان گروگانگیری و قطع رابطه، اون برنامه‌ای که به نام لاتنبرگ شروع شده، یعنی به ویژه اقلیت‌های مذهبی ایران که میخوان برن به آمریکا و اونجا بمونن و پناهنده بشن و زندگی جدیدی رو اونجا شروع کنن به خاطر مشکلاتی که در ایران براشون به وجود اومده بود. سفارت آمریکا در اتریش مسئولیت این کار رو به عهده گرفته بود. این اقلیت‌های مذهبی که در ایران زندگی می‌کردن میآمدن، معمولاً بین 3-4 ماه کاراشون طول می‌کشید که کارهای اولیه و تست‌های مختلف پزشکی رو انجام می‌شد و بعد می‌رفتن به آمریکا. و این برنامه واقعا دهه‌ها است که ادامه پیدا کرده و مشکل چندانی هم تا پیش از این سیاست‌های اخیر نبود. سیاست‌های اخیر واقعا مثلا فقط به آقای ترامپ هم برنمی‌گرد، از چندی پیش از اون هم اصولا چک امنیتی اقلیت‌های مذهبی ایران نسبت به دهه‌های گذشته بسیار مدت طولانی‌تری رو در بر می‌گرفت.
طی 2 سال اندی که نزدیک به 100 تن از پیروان ادیان و مذاهب گوناگون ایرانی در شهر وین پایتخت اتریش سرگردان بودند، کلیسای کاتولیک آنها را زیر چتر حمایتی خود گرفت و با دریافت اعانه از سوی مردم و کلیساهای پیرامون مخارج زندگیشان را تأمین کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شبگاهی امشب یاری دادن، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.